ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهور با اشاره به تجارب ملت ایران در مقابله با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان گفت ملتی که ایمان و امید دارد در برابر هر نوع فشاری شکست ناپذیر است. آقای روحانی در مراسم جایزه کتاب سال در تالار وحدت افزود هر جامعه‌ای اگر ایمان و امید را پایه حرکت خود قرار دهد در برابر شدیدترین فشارهای اقتصادی و حتی جنگ نظامی زمین نمی‌خورد و می‌تواند بر حریف غلبه کند. وی با یادآوری دوران 8 سال دفاع مقدس و تحریم‌های شدید نظامی ایران در حالی که صدام از طرف شرق و غرب و کشورهای منطقه حمایت عملی می‌شد گفت همه دنیا از رژیم صدام حمایت کردند، اما ایمان، قدرت و وحدت جامعه ما مانع از پیروزی دشمنان شد. و معاون اول رئیس جمهور گفت برای تحقق بیش از پیش آرمان‌های انقلاب باید مضاعف کار کنیم و از گذشته درس بیاموزیم و به آینده‌ای بهتر بیاندیشیم. آقای جهانگیری در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه انقلاب اسلامی حادثه‌ای نبود که به تاریخ سپرده شود، بلکه همیشه جاری است و در حال رشد و توسعه می‌باشد، خاطر نشان کرد اگر ضعفی در کشور و در مدیریت هست از ماست و تلاش می‌کنیم اوضاع بهتر شود. معاون اول رئیس جمهور گفت در حالی که سال 57 تنها یک روستا گاز داشت، الان ما بزرگترین شبکه گازرسانی کشور را داریم. وزیر نیرو هم گفت ایران کشوری دارای منابع عظیم طبیعی است، اما از همه مهمتر منابع انسانی کم نظیری دارد که ما را در دنیا شاخص کرده است و بایستی از آن بهترین بهره را ببریم. آقای اردکانیان با مقایسه دوران قبل و بعد از انقلاب گفت ظرفیت تولید برق از 7000 مگاوات در سالهای قبل از انقلاب به 80000 مگاوات رسیده است و با توجه به 2.5 برابر شدن جمعیتمان مصرف پیک برق از محدوده 4000 مگاوات به 57000 مگاوات رسیده است. او ادامه داد پیش از انقلاب تنها 4400 روستا برق داشت، اما اکنون 57000 روستا از نعمت برق برخوردار است و امروز همه روستاهای بالای 10 خانوار ما برق دارند که در دنیا آمار کم نظیری است. اردکانیان با اشاره به اینکه پیش از انقلاب تنها 4 تصفیه خانه داشتیم، اما الان 217 تصفیه خانه داریم، گفت در حال حاضر 50% جمعیت کشور زیر پوشش سیستم مدرن جمع‌آوری فاضلاب است، اما این در استان همدان 75% است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
سفید شوم تاپه، سفید شوم تاپه، سفید شوی من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورش هم خیلی تاپه، لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفید شوم تاپه، سفید شوم تاپه، سفید شوی من تاپه. سفید شوم تاپه، سفید شوم تاپه، سفید شوی من تاپه.
با یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن،
خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
صدای آشنایی با دلم یه همزبونی، با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی. با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه. دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنهام قصه میشی، واسه من آروم جونی. لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی. برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی. موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه.
مروری بر طنازی‌های نشریه توفیق.
شعر آمد و رفت، سروده ابوالقاسم حالت رو بشنوید که در شماره 26 سال 1322 در نشریه توفیق به چاپ رسید.
هر که در کشور ایران به سر کار آمد، مدتی خورد و بخوابید و بیاسود و برفت. همچنان ارسی قلابی و شلوار نخی، هفته چند به پا بود و بفرسود و برفت. آمد از دامن کشور به فشاند گردی، بدتران را به کسافات بیالود و برفت. هر زمان خواست زکاری گرهی بکشاید، گرهی بر گره کار بیفزود و برفت.
شعر پرت و پلا، سروده پرویز خطیبی رو بشنوید.
سخن از گوجه و انجیر و هلو باید گفت، ز بلال و ز خیار و ز کدو باید گفت. چون هوا گرم شود از مزه ماست و خیار، چون هوا سرد شود از کشک و لبو باید گفت. چون نباید سخن از جنگ دو کشور گفتن، لاجرم قصه جنگ زن و شو باید گفت. آنچه برخورد به جایی نکند پرت و پلاست، رپتوهای رپتوهای رپتو باید گفت. حرف خونخاری خونخار نمی باید زد، حرف پرخوردن مرد شکمو باید گفت. پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود، به کفایت سخن از طرز رفو باید گفت. از رقیبان سیاسی نتوان گفت سخن، سخن از جنگ و نزاع دو هوو باید گفت. افسار حقیقی سروده پرویز خطیبی رو بشنوید که در نشریه توفیق به چاپ رسیده بود.
هر کس که ندارد به جهان یار حقیقی، در صحنه گیتی است گرفتار حقیقی. جیب من دلسوخته خالی شده از پول، یعنی شده ام دور ز غمخوار حقیقی. این خانه ویران شود آباد، ولیکن با نقشه و پیریزی معمار حقیقی. زان روز که خر کرده مرا آن بت عیار، انداخته در گردنم افسار حقیقی. از داروی قلابی و از دکتر کشکی، درمان نپذیرد دل بیمار حقیقی. یک بار ندیدم که آن مخبر ترسو، از روی حقیقت دهد اخبار حقیقی.
مروری بر طنازی های نشریه توفیق در نقد دولت پهلوی دوم.
شعر قطعه سروده فریدون مشیری رو بشنوید که در شماره 44 نشریه توفیق به چاپ رسیده بود.
ای که با پول یتیمان فقیر و بیگناه، مکنتی برهم زدی در کاخ عالی می روی. بی نوایان را کنی بی خانمان و در به در، خود به روی پرنیان و فرش و قالی می روی. هستی بیچارگان را می رو با ایزین سپس، پیش این و آن برای ماست مالی می روی. حرص ثروت تا به چند و جمع مکنت تا به کی، دست خالی آمدستی دست خالی می روی.
شعر آمد برون سروده ابوتراب جلی رو بشنوید که در شماره 34 نشریه توفیق در سال 1331 به چاپ رسیده بود.
کاشتی در باغ بادنجان خیار آمد برون، تخم زردالو فرو کردی انار آمد برون. پرده را برداشتی تا دلبری آید به در، گنده قولی با قدی همچون چنار آمد برون. چشم بندی بود یک سرکار این صندوق ها، عقرب افکندی در آنها سوسمار آمد برون. رای ها تا کرده و بی عیب در صندوق رفت، از دل صندوق مشتی لکه‌دار آمد برون. یک طویله پر نمودی از الاغ قبرسی و از در استابل یک صف مستشار آمد برون. در قفس انداختی یک عده گنجشک ظریف، چون قفس را باز کردی لاشخوار آمد برون. خورد مهر معتبر در پای برگ تعرفه، در عوض یک عنصر بی اعتبار آمد برون.
شعر آمد برون سروده ابوتراب جلی رو شنیدید که در شماره 34 نشریه توفیق در سال 1331 به چاپ رسیده بود.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
دموکراسی.
So discuss arms sales and oil prices with President Carter tomorrow.
So.
لبخند امریکایی.
Ryan McLaughlin, CBS News, Washington.
سیاست کاری رؤسای جمهور آمریکا از گذشته تا حال.
لبخند امریکایی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
پاییز سال 1367 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال برگزاری است. یک طرف معاون رونالد ریگان است که 8 سال معاون اوله بوده و در طرف دیگر یکی از اعضای ناشناخته حزب دموکرات مایکل دوکاکیس. این انتخابات برای رسانه‌های آمریکا هم حساس بود.
The 51st presidential election in American history took place on November 8th, 1988.
CNN Election Night 88.
White House hopefuls George Bush and Michael Dukakis discharged their ballot business earlier today. Bush beat Dukakis 34-3 in the first in the nation tally. Nearly 130 million Americans are
سرانجام بعد از یک جنجال انتخاباتی جورج بوش با کسب 426 رأی الکترال پیروز شد و 41مین رئیس جمهور آمریکا لقب گرفت.
Thank you. I've just received a telephone call from Governor Dukakis.
من همین الان یک تلفن داشتم از طرف مایکل دوکاکیس، یک تلفن دوستانه. او به من تبریک گفت. این انتخابات یک موفقیت برای دموکراسی ما بود. من از همه شما تشکر می‌کنم. از دوست عزیزم رونالد ریگان. حالا باید با همدیگر برای آمریکا تلاش کنیم.
جورج بوش برای مردم آمریکا ناشناخته نبود. او 8 سال قبل از این معاون اول رونالد ریگان بوده و در بسیاری از سیاست‌های او مخصوصاً در خاورمیانه بسیار تأثیرگذار بود. اما برای مردم ایران، جورج بوش به عنوان معاون رئیس جمهور در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافر برای ایران در تیر سال 1367 معروف شد، زمانی که به طور رسمی گفت به هیچ عنوان عذرخواهی نمی‌کنیم.
در حال حاضر، وکلای دولت آمریکا سرگرم بررسی این مسئله هستند که آیا ایالات متحده باید به ایران غرامت بپردازد یا نه. اگر باید چنین کند، چه نوع غرامتی باید پرداخت شود؟
اگر چه مصیبت‌بار، اما شگفت‌آور نیست که در این گونه شرایط بی هدف یک هواپیمای مسافربری در گذر از خلیج فارس هدف قرار گیرد و سرنگون شد. اما زمان بروز حادثه بسیار نابهنگام. عراق تازه تقریبا همه اراضی از دست دادش را از ایران باز گرفته و نخستین نشانه های اگر نمیان روی و اعتدال که دست کم درماندگی و بیزاری در ایران نمایان شده. اکنون احتمال دارد که از دست رفتن 290 تن غیر نظامی ایرانیان را به خشم آورد و عراقی ها را جسارت بخشد. و اینک راه رسیدن به صلح کاملا عکس این است، یعنی آرام کردن ایرانی ها و مهار کردن عراقی.
علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران در یک نطق 90 دقیقه‌ای در شورای امنیت به شرح ماجرای هدفگیری پرواز 655 ایران ایر پرداخت و گفت برخلاف آنچه آمریکا ادعا می‌کند این فاجعه نمی‌تواند ناشی از اشتباه باشد و نکات ضد و نقیض در توجیهات ارائه شده توسط آمریکایی‌ها را برشمرد. در این جلسه جدال لفظی مستقیمی بین ولایتی و جورج بوش پیش آمد و بوش بنابر آنچه در آرشیو واشنگتن پست آمده اظهارات ولایتی را هاجومی و پوچ دانست و اتهام ایران را مبنی بر اینکه حمله ناو ونسنس از پیش برنامه‌ریزی شده بود مردود دانست. بوش گفت
ولایتی می‌داند که این فاجعه یک حادثه بوده. مسئولیت اساسی بر عهده ایرانه، چون اجازه داده این هواپیما در منطقه جنگی پرواز کند.
در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر اتفاقات بسیار مهمی در عرصه بین المللی رخ داد. شاید مهمتر از همه فرو ریختن دیوار برلین بود و اینکه قدرت آمریکا بدون شوروی چند برابر شد. او گفته بود
تردیدی نیست که همکنون جهان در مقایسه با دوران جنگ سرد امن‌تر شده. دیگر خطر تقابل هسته‌ای غرب و شرق مطرح نیست. این وضعیت آرامش بخش است.
آزمون واقعی برای دولت جورج بوش پدر در اوت 1990 رخ داد. در آن زمان آمریکا از حمله عراق به کویت کاملا غافلگیر شد. بوش برای پایان دادن به اشغال کویت از سوی صدام و پیدا کردن جای پایی برای آمریکا در عربستان سعودی به سرعت دست به کار تشکیل ائتلافی بین المللی شد. روزنامه گاردین نوشت
جنگنده های ائتلاف در ژانویه 1991 در عملیاتی با عنوان طوفان صحرا نقاطی از عراق را هدف قرار دادند و از سوی دیگر نیروهای زمینی نیز پیشروی در خاک کویت و عراق را آغاز کردند. کارشناسان این نبرد را بزرگترین نبرد قرن 20 پس از جنگ جهانی دوم از لحاظ تعداد تجهیزات و متحدان دانستند.
بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه 687 عراق در شرایط تحریم و محاصره سیاسی و اقتصادی قرار داشت. سیاست استمرار تحریم‌ها به ویژه با پافشاری آمریکا و انگلیس تا سقوط صدام ادامه داشت. اتخاذ این سیاست ناشی از نگرانی آمریکا و احساس خطر در قبال دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و میکروبی و موشک‌های دوربرد برای منافع همپیمانانش به خصوص اسرائیل در منطقه اعلام شد. بوش در سخنرانی خود اعلام کرد:
جنگ عادلانه علیه عراق باید منجر به برقراری یک نظم نوین جهانی شود. جهانی که در آن حکمفرمایی قانون، نه قانون جنگل، بر رفتار ملل حاکم باشد.
این همان صدامی است که تا یک سال قبل که با ایران در جنگ بود مورد حمایت شدید آمریکا قرار گرفته بود.
ایالات متحده اخیراً جانبداری خود را از عراق در جنگ با ایران افزایش داد. خبرگزار ما با استناد به منابع آگاه گزارش داد که مصر اخیراً به ارسال اسلحه آمریکایی به عراق پرداخته است. تاکنون مصر فقط قطعات یدکی و مهمات به عراق می‌فرستاد، ولی اکنون ایالات متحده ارسال سلاح‌های آمریکایی را نیز توسط مصر به عراق مجاز داشته.
دو سال بعد از جنگ تحمیلی، در شرایطی که جورج بوش رئیس جمهور است، برای اولین بار روزنامه واشنگتن پست در آذر ماه 1369 از رابطه مخفی دو کشور آمریکا و عراق پرده برداشت. واشنگتن پست نوشت:
بر اساس یک سند رسمی دولت آمریکا، واشنگتن در 5 سال گذشته معادل 1.5 میلیارد دلار تجهیزات الکترونیک و کامپیوترهای فوق العاده تری که در تولید سلاح شیمیایی، موشکی و هسته‌ای نقش حساسی دارند به دولت عراق فروخته است. یک بازرس کنگره آمریکا حجم این فروش‌ها را شوک‌آور خوانده است.
به دنبال آن تلویزیون NBC هم گزارشی پخش کرد.
مرکز کنترل بیماری‌های ایالات متحده در اوایل دهه 1360 باکتری‌های کشنده برای دانشمندان عراقی به منظور ساخت سلاح‌های میکروبی ارسال کرده است.
چالش آمریکا و ایران در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر یک لایه دیگر هم دارد و آن ادامه مباحث حقوقی ماجرای لانه جاسوسی است. سال 1370 آمریکا مجبور شد 567 میلیون دلار از دارایی ایران را برگرداند. این خبر جنجالی در داخل آمریکا به پا کرد. شبکه صدای آمریکا سال 1370:
تصمیم حکومت آمریکا در مورد بازگرداندن 567 میلیون دلار از پولهای ایران به این شایعات دامن زد که در مورد گروگان‌ها معامله‌ای صورت می‌گیرد.
بر اساس توافق آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران در سال 1981، 3 حساب بانکی جداگانه برای رسیدگی به دعاوی دو کشور افتتاح شد که در سال 1987 دعاوی مربوط به حساب شماره 1 حل و فصل شد و آمریکا ناچار شد بر اساس قضاوت دادگاه لاهه 500 میلیون دلار به ایران بازگرداند.
در داخل آمریکا پیچید که یک امتیاز ویژه از سوی رئیس جمهور بوش به دولت ایران است تا آنها به آزادی گروگان‌ها در لبنان کمک بکنند، اما جورج بوش این را قبول نداشت و همچنان علیه ایران صحبت می‌کرد. کنگره بسیار مخالف این سیاست دولت بوش بود. معاون وزیر خارجه آمریکا مجبور شد به کنگره توضیح دهد:
رضایت ما برای انتقال مبلغ 567 میلیون دلار به ایران از این حساب کاملا قابل توجیه است، چون دعاوی مربوط به این حساب کلا تصویه شده است. اگر ما تصمیم می‌گرفتیم که این قضیه را از مجاری حقوقی دنبال کنیم، فقط موفق می‌شدیم انتقال این مبلغ را به ایران به عهده تأخیر افکنیم. به جای این کار ما در مصارف پرهزینه دعوا و محاکمه صرفه‌جویی کردیم و به نتیجه‌ای رسیدیم که به